بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 145. سوره بقره 23. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون. آنکه زمین را برای شما چون فرش گسترانید و آسمان را بالا برد و از آسمان آب را نازل کرد و به واسطه آن میوه ها رویانید که رزق شماست، پس برای خدا یا الله از آگاهی همتایانی درست نکنید. از این آیات نتیجه گیری ها و عبرت ها آغاز می شود و برای آخرین بار به کل مردم هشدار و نصیحت می شود و نشانه های خداوند به یاد آورده می شود و مردم دعوت به توبه و رجعت به سوی خدا می شوند تا مثل رهبران کافر و منافق خود به راهی بی بازگشت در دوزخ مبتلا نشوند و مصداق لا یرجعون نگردند. در این دعایه مذکور کل مردم به اصل و بنیاد هستی و حیات خود رجعت داده می شوند، یعنی به همان چیزی که اساس وجود آنهاست، ولی برای آنها از سر غفلت و عادت بی معنا شده و از اعتبار ساقط شده است و سهو گردیده است. یعنی هستی و حیات مردم بر روی زمین و رزقی که بدون آن امکان حیات ندارند و زمینی که بدون آن موجودیت ندارند و آسمانی که بدون آن نه هوایی برای تنفس دارند و نه روز و شبی و آبی که بدون آن دمی زنده نمی توانند بود و رزقی هم نخواهند یافت. در واقع خداوند در این آیات مردم را به علت وجودیشان باز می‌گرداند، همان علتی که عموم مردم و حتی علمای آنها حتی لحظه‌ای هم به طور جدی درباره اش فکر نمی‌کنند و تعمقی ندارند و گویا اصلاً ارزش تفکر ندارد و این طرز برخورد نهایت غفلت و جهالت بشر را نسبت به خودش نشان می‌دهد و از همین غفلت است که از خدایشان غافلند و این یک غفلت و نسیان عظیم حیوانی است و مربوط به عرصه جاهلیت است که اکثر مردم در آن غرق می باشند و از همین رو بازیچه رهبران کافر و منافق خود می باشند. تفکر درباره این که من چه هستم و از کجا آمدم و چگونه هستم اصول اولیه تفکر و تعقل است و همین سوال است که انسان را به دین خدا رهنمون می کند و این است که خداوند تعقل و تفکر را مختص مؤمنان می داند و سایر مردم را از فکر و عقل بیگانه می داند و از این روست که خداوند و پیامبر اسلام صلی الله عقل را مقدم بر دین دانستند و فقط انسان عاقل است که اهل دین می شود و بس. و خداوند در این آیات مذکور مردم را دعوت به این سؤال می کند تا تفکر کنند. در این آیات عناصر خاک و هوا و آب به عنوان زیربنای موجودیت انسان مطرح شده است و انسان به الفبای موجودیت خود دعوت می شود و به تفکری وجود گرایانه و به قول امروزی ها اگزیستانسیالیستی واداشته می شود. تفکر در ریشه خیشتن. ولی آدمی به خودی خود در این نوع تفکرات بنیادی و رادیکال از حیات و هستی خود خیلی سریع به بنبست روانی و عقلی می رسد که گاه دچار پریشانی می شود و اگر اصرار ورزد ممکن است دچار جنون شود که از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ همانطور که غایت اندیشه اگزیستانسیالیستی در غرب به نیهیلیزم و انواع جنون و خودکشی و پوچگرایی ختم شد و حتی رهبران نابغه آن هم از این خطر در امان نماندند و بسیاری به افسردگی ها و پوچی های لاعلاجی دچار شدند. نیچه، بوسرل، کافکا، کامو، ژید، هوکتو، جک لندن، همینگوی، مالارمه، پو، رمبو، دیشتل، ونگوگ و صادق هدایت امثال این ماجرا می باشند. همان گونه که یکی از بانیان اندیشه مدرن غرب به نام هایدگر می گوید چرا هستم به جای این که نباشم؟ و یا اصلاً چرا چیزی هست؟ این جمله نطفه و مغز تفکر بنیادی و اصولی در بشر است و همه عارفان و انبیا و اولیا و حکیمان بزرگ راه خود را از همین سؤال آغاز نمودند. سؤال بزرگ بودا هم همین بوده است. در حالی که این سؤال بانی مکتب خودشناسی است ولی لاجرم وجود خدا را طرح می کند و اصلا این سؤالی است بی واسطه و رو در رو از خود خدا. و این است که خودشناسی خواه ناخواه به سوی خداشناسی می رود و این سرراست ترین راه دین است و از همین رو امام صادق علیه السلام می فرماید به راستی که صراط المستقیم همان خودشناسی است. ولی آدمی بدون وجود یک رب و مربی خدایافته و خداشناس که نور هدایت خدا در نزد خلق است و وجودش همان صراط المستقیم عیان شده است و پل بین خالق و مخلوق است نمیتواند خود را بشناسد و هرگز برای من چه هستم و از کجا آمدم و به کجا میروم پاسخی یقینی نخواهد یافت و فقط در انواع فلسفه ها غرق و پوچ خواهد شد. در این آیه که ای مردم رب خود را بپرستید نکته ای عظیم نهفته است. می دانیم اکثر قریب به اتفاق مردم بر روی زمین در قالب صدها مذهب دم از خدا می زنند و به روش هایی هم به خیال خود او را می خوانند و عبادت می کنند. ولی چگونه است که خداوند در کتابش همواره اکثر مردم را کافر و غافل و جاهل و ناسپاس و کور و کر و مرده و حیوان می خواند. باید توجه کنیم که در این آیه گفته نشده است که ای مردم الله را بپرستید. در بسیاری از آیات قرآن ذکر شده است که فقط انگشت شماری از مخلصان و عارفان و اولیای خدا هستند که ربشان الله هست و الله پرست می باشند زیرا او را شناخته اند و می گویند الله کافی است و از غیر او اطاعت نمی کنند پس بسیار بسیار اندکند که ربشان الله است. ما بقیه مردم اگر بخواهند ایمان آورند و رشد یابند ربشان همان کسانی هستند که جز الله را به ربوبیت و مربیگری خود بر نگزیدند و ربشان فقط الله است. این مردم با پرستش و اطاعت از این مردان حق است که به سوی الله تقرب می‌یابند و الله را می‌شناسند و در کمال این راه به مقام ربی الله می‌رسند. زیرا آن خدایی را که مردم به واسطه ذهن خود می‌پرستند، خدا نیست و هوای نفس آنهاست. قرآن به علاوه پرستش و عبادت امری جمالی و حضوری است و نه امری خیالی و جنونی. پرستش از عاشق شدن است و انسانی که عاشق کسی شد تسلیم او می شود و از خود می گذرد و فقط امر او را با جان و دل پذیرا می گردد. و اولیای خدا خداوند را با چشم دل دیدار می کنند که جز او را نمی پرستند و از غیر او اطاعت نمی کنند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید من خدای نادیده را پرستش نکردم. کسی که خدای نادیده را پرستش می کند حق باز و منافق است و در واقع فقط هوای نفس خود را پرستش می کند. و ولی مردم از روی تکبر و انکار اکثرا خدای خیالی و من درآوردی را ترجیح می دهند. برای همین است که در این دعایه مورد بحث خداوند مردم را دعوت به پرستش ربی می کند که آنها را خلق نمود و زمین و آسمان و آب و رزق را برایشان قرار داد. و آیا مردم می توانند چون این ربی را که الله است در کدیدار نمایند تا بتوانند او را بپرستند و از او اطاعت نمایند؟ عبودیت دو معنا دارد. پرستش یعنی عشق ورزی و بندگی و اطاعت محض. عشق ورزی و عاشق شدن مربوط به جمال است و اطاعت محض مربوط به درک کمال و معرفت درباره الله است. و آیا مردم چون این قوت و قدرتی از ادراک را در حد جمال و کمال دارند؟ هرگز. و این است که در کلام آخر آیه 23 می‌فرماید که پس برای الله در ذهن و بر اساس آگاهی خود همتایان خیالی درست نکنید. فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. یعنی از روی معلومات شخصی خود برای الله مشابه آفرینی نکنید و به پرستش این شبه خدای خیالی نپردازید. زیرا انسانی که به تفکر اساسی در موجودیت و اصل وجودی خود می‌پردازد، بلافاصله پس از لحظه ای می‌بیند که ذهنش در درک این اصل یعنی الله عاجز است و به پوچی و جنون نزدیک می‌شود. لذا همه خدایان ذهنی حاصل جنون هستند و در آن روز ملائکه می گویند که خدایا اکثر مردمان که جن را می پرستند. قرآن. یعنی خداوند در این دعایه مردم را به پرستش مستقیم خود دعوت می کند و آنهایی که در این آیات تفکر می کنند بلافاصله این امر را محال می یابند و لذا خداوند هم جوابشان را می دهد که نمی توانید و در آیه بعدی آنها را به رسول و رب زمینی آنها دعوت می کند که تصدیق کنید و تکبر نکنید. 24. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. و اگر از آنچه که بر بنده خود نازل کرده ایم در شک هستید، بیاورید سوره ای مثل آن و به غیر از خدا شاهدان خود را حاضر سازید اگر راست میگویید. 25. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس اگر نکردید که هرگز نمی کنید، پس بترسید از آتشی که برای کافران فراهم آمده است که هیزمش مردمانند و ممنوعات. در آیه 25 واژه الحجاره اکثر مترجمین و مفسران سنگ ها تعبیر نمودند، ولی در فرهنگ عرب معنای دیگری هم بر حجر وجود دارد که عبارتند از دیوانگی و منع شدگی. و ما این معانی اخیر را در بطن این آیه و با توجه به آیات قبلی و کل بحث این سوره از آغاز تا کنون معقول تر یافتیم و الحجارت را ممنوعات تعبیر کردیم که در عین حال دیوانگی و پریشانی هم حاصل منع شدگی و محدودیت و جبر هاست که حاصل واکنش کافران است در مقابل محاصره و محدودیتی که خداوند برایشان پدید آورده است. الله محیط بالکافرین. و در این حال همانطور که در شرح آیه قبلی آمد، مردم به واسطه خداپرستی خیالی و مشابه سازی خدا در ذهن دچار جنون می شوند و این جنون و نیز فشار و محدودیت و ممنوعیت بیرونی که از طرف خدا حائل شده است، مردم به خودی خود در درون خیش مشتعل و منفجر می شوند. آن ممنوعیت از دل که در آیه 8 ذکر شد و آن ممنوعیت بیرونی که در آیه 20 آمده موجب این اشتعال و آتش افروزی می شود. ممنوعیت درونی در واقع آن عقیم شدگی و خلع و مرض و عذاب فردی و درونی و روانی و عصبی است و ممنوعیت بیرونی همان به حکم و اراده خدا به صورت قوانین کمرشکن و جبارانی حکومت هاست که بر مردم تحمیل می شود. همانطور که علی علیه السلام می فرماید هر ملتی لایق حکومت خیش است و حکومت ها پاسبانان خدا بر مردمند و همانطور که خود قرآن نیز در جای دیگری می گوید هرگاه مردمی کفر ورزند و در کفرشان افراط کنند، خداوند بر آنها حکومت‌هایی جبار می‌گمارد. اگر حجر را به معنای سنگ هم بگیریم، باز در معنا و تعبیل باطنی این آیه به تصدیق آیه دیگری در همین سوره خواهیم رسید که خداوند دل‌های برخی از کافران را سنگ نامیده است. و مولای رومی می‌فرماید در دل چون سنگ مردم آتش است. در واقع می توان گفت که دلهای سنگ شده ی کافران مثل ماشه و یا مواد اولیه ی انفجارات اجتماعی است. زیرا همه ی انقلابات آتشین و هلاک کننده ی اجتماعی از قلب است و اصلا انقلابی شدن حتی به لحاظ لغوی نیز به معنای قلبی شدن است، و دگرگونی قلبی و انفجار قلبی مردم کافر است که از قوانین ظالمانه و ممنوعیت‌های فزاینده حاصل می‌شود. و اما برگردیم به آیه 24 که اگر راست می‌گویید و محل نزول قرآن یعنی رسول و امام را قبول ندارید، پس سوره‌ای مثل آن بیاورید. مسئله این است که آوردن آیه یا سوره‌ای مثل قرآنی که به عربی در دست داریم کار چندان سختی هم به لحاظ شکل ظاهریش نیست. برای باسوادان عرب و نیز برای هر کسی که زبان عرب و فرهنگ آن را به لحاظ ادبی بشناسد آسان است که سوره‌ای بیاورد و به تقلید از قرآن عربی چیزی مشابه آن بگوید. مثلا عین لام صاد ذالک الکتاب المعین و هو الکامل العالم المعشوق. این کلمات بسیار زیبا و متین و مقبول هستند و مشابه معانی و الفاظ قرآن می باشند و از آن زیباترش را هم که مقبول مردم باشد می توان آورد. مثلا اشعار ابن فارس بسیار لطیف و عالی اند و سرشار از معانی قدسی می باشند و بسیار هم از قرآن برای اکثر مردم دلنشین تر و مقبول تر می آیند. مگر اکثریت مردم و حتی علمای دینی از کتاب قرآن چه حقایق و مکاشفاتی داشتند که از سایر نوشته های عربی مشابه قرآن نتوانند به دست آورند؟ قداست قرآن در نزد مردم و اکثر علمای دینی آنها در نفهمیدن آن است، لذا مشابه قرآن را آوردن به لحاظ ظاهر اصلا کاری ندارد. پس منظور از این آیه مذکور چیست؟ ولی خداوند در آیه بعد می فرماید که هرگز این کار را نمی کنید، نه اینکه نمی توانید بکنید. خداوند راست می گوید، زیرا هرگز از صدر اسلام تا کنون کسی مبادرت به این کار نکرده است، زیرا دلیلی ندارد، چون مؤمنانی که رسول را و مرد حقی را که کتاب خدا بر دلش نازل شده است تصدیق می کنند و اطاعتش می نمایند، دلیلی بر ردش ندارند که بخواهند مثل کلام و احکام و معرفت او از خودشان صادر کنند تا او را نفی نمایند. و اما منکران هم تازه اگر کلامی مشابه رسولان و اولیای خدا بیاورند تا عظمت خود را در مقابل او اثبات نموده و او را نفی کنند، تازه او را اثبات کردند، زیرا مقلد او شدند و نسخه اصلی آن مرد حق است و کلامش، لذا رسوا می شوند. تازه اگر منکران روح کلام و منطق مرد حق را درک کرده باشند و بخواهند بر اساس این درک کلامی و نشانه‌ای مثل او بیاورند که هرگز نخواهند آورد، زیرا ادراک آنها از مرد حق مانع انکارشان می شود و او را تصدیق می کنند. منکران اصلا علاقه‌ای به کلام و حجت‌های مرد حق ندارند و آن را جنون و افسون می دانند. لذا چون این تقلیدی عملا به وقوع نمی پیوندد و همین امر دال بر حقانیت رسولان خدا و نورهای هدایت اوست که غیر قابل تقلیدند. و خداوند می فرماید چون نمی کنید پس بایستی به حقانیت او ایمان آورید و تابع شوید، وگرنه آن آتش به زودی سراغ شما می آید. آتشی که هیزومش مردم هستند و قلوب سنگشان و قوانین ظالمانه حکام ستمگر و خفقان و تزویر و تهدیدشان. و اتفاقا منشأ و علت این انفجار و آتش هم همان نور وجود مردان حق است که قلوب سنگی مردم را به وجد می آورد و زنده می کند و میل به نجات را در آنها برمی انگیزد و چون امکان زندگانی بهشتی را در وجود مردان حق و مؤمنان باور می کنند، لذا تحملشان در دوزخ ستمها و عذابها کمتر می شود و منفجر می شوند و شقیترین و متکبرترین کافران نخستین کسانی هستند که در این آتش می سوزند. و نکته دیگر این که در آیه مورد بحث، سوره فقط به معنای معمولش که مجموعه ای از کلمات و جملات قرآنی باشد نیست، بلکه معنای کلی و اساسی آن در زبان عرب عبارت است از نشانه، علامت مخصوص، راز سربسته و حیرت آور و ظهور. یعنی آنچه که بر مردان حق و رسولان خدا نازل می شود، فقط سخنان حکمت آمیز و معارف الهی نیست، بلکه جذبه و نور و آثار وجودی آنان بر مردم است که موجب انقلاب درونی آنها می شود و کرامت هایی است که دردها و بدبختی های مردم را علاج می کند. از این روست که اکثر مردم به آنها نسبت جادوگر می دهند، در این حال که مرد حق را ابله و مجنون هم می خوانند و این تناقض‌گویی موجب رسوایی آنهاست و خداوند می گوید اگر راست می گویید پس شما که خود را عالم‌تر و عاقل‌تر و زیرک‌تر می دانید یکی از این آثار و نشانه ها را از خود بروز دهید و دخل و تصرفی در حال و دل مردم بکنید و زندگی و اندیشه و گرفتاری هایشان را علاجی نمایید و دگرگون کنید و چون نمی کنید پس مردم را بدبین نکنید و از دین خدا و هدایت نترسانید و تهمت نزنید که به زودی آتش همین مردمی که به فریب شما مبتلا شده اند دامن شما را می گیرد و می سوزید. و خوب می دانید که حتی در صدر اسلام کسانی که وجود و رسالت و حقانیت محمد صلی الله را تصدیق کرده و ایمان آوردند و بر مسیر هدایت قرار گرفتند، به واسطه آیات کلامی و وحی منطقی و سوره ها و استدلال فلسفه نبود، بلکه بر اثر دریافت و تصدیق نور و کرامت وجودی پیامبر اکرم بود و این اصل و اساس دین محمد و روح آنچه که بر او نازل شده بود محسوب می گردید. و کلمات و آیه‌های قرآنی در درجه ثانوی قرار داشتند، زیرا مؤمنان ماندگار و حقیقی اکثریت همان روزها و هفته‌های اول بعثت پیامبر ایمان آوردند، یعنی هنگامی که هنوز چند آیه بیشتر نازل نشده بود. و می دانیم که بیش از 2/3 از آیات و سوره های قرآن در مدینه و در 10 سال آخر رسالت نازل شد. عموم کسانی که به واسطه یک کلمات و آیات و منطق و استدلال و فلسفه اسلام آوردند، به زودی منافق شدند و مبدل به شقی ترین دشمنان دین شدند. برای همین است که هیچ کسی به واسطه خواندن قرآن و تفکر در آن و قبول منطقی آن به ایمان و هدایت و رستگاری نمی رسد. همانطور که در خود قرآن آمده است که اگر برای رسوا کردن منافقین نبود قرآن مکتوب نمی شد. از کتابت قرآن و قرائت قرآن حد اکثر برای شناختن منافقان است و نه شناختن مؤمنان و رسول و خدا و نه برای ایمان آوردن. کتاب قرآن شرح لا اله است. الا الله را بایستی در قرآن ناطق و زنده یعنی در مرد حق یافت که محل نزول روح و کرامت و رحمت و نور پروردگار است، و کلام قرآن هم از زبان این مردان است که بر قلوب مردم اثر می کند و دلها را زنده می کند و نه از دهان منافقان. قرآن چون از زبان منافقان جاری می شود مردم را کافرتر و فاسقتر و حق بازتر و مردتر می کند و بر عذاب و گمراهیشان می افزاید. 26. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اوتوا به متشابها و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. و مژده بده به آنهایی که ایمان آورده و عمل خود را اصلاح نمودند که ایشان را جنت‌هایی است که در زیر آنها نهرها جاری است. و آنگاه که از ثمره‌های جنت‌ها رزق داده می‌شوند می‌گویند که این همان رزقی است که قبلاً هم داشتیم و با آن میوه‌ها شبیه شدند. و از برای ایشان در آنجا همسران پاک وجود دارد و ایشان در آنجا جاودانه می شوند. مضمون این آیه بارها در قرآن ذکر شده است، پس این اهمیت را دارد که به اندازه لازم در مفاهیم آن تفکر و تعمق شود. موضوعات محوری در این آیه عبارتند از ایمان و عمل صالح که در سوره عصر به اندازه کافی شرحش آمد و در اینجا تکرارش نمی کنیم. و اما موضوعات جدیدی که در اینجا مد نظر قرار می دهیم اینها هستند: جنات، نهرها، میوه های مشابه، همسران پاک و جاودانگی یا خالدون. جنت و دوزخ دو عاقبت و نتیجه کلی از موجودیت عملی و اختیاری انسان است، از حیاتی که در این عالم خاکی طی می کند در درجات و مراحل گوناگون زندگیش. پس منشأ و علت جنت و دوزخ خود انسان و حیات خاکی او در همین دنیاست که در حیات اخروی او پس از مرگ هم در جلوه‌های دیگر ادامه می‌یابد. همانطور که دین خدا و رسالت انبیای او و کلیه احکام دینش منشأ در حیات خاکی و دنیوی بشری دارد و تمام خاصیت و ارزش آن از همین دنیا آغاز می شود و حیات پس از مرگ هم ادامه آخرین دستاورد بشر از همین دنیا می باشد. پس باید بدانیم و در این امر بسیار تأمل و باور به کار گیریم که دین و همه مسائل و مقامات و نتایج آن از دنیا و حیات قبل از مرگ است و آخرت است که در سیمای گوناگون در ادامه حیات و نتیجه حیاتی انسان پدید می آید. منظور ما از آخرت در اینجا دقیقاً حیات پس از مرگ می باشد. ولی این واقعیت و باور بسیار ابتدایی و اساسی دین در اکثر مردم دینی و علمایشان به کلی مختل و معکوس است. حالانکه این حقایق در قرآن کاملاً واضح است، و مثلا خداوند می فرماید که هر کسی که در این دنیا در عذاب است، در آخرت عذابش بسیار شدیدتر است، و هر کسی در این دنیا در رحمت خداست، در آخرت اجر برتری دارد. بنابراین وضعیت زندگی هر کسی بعد از مرگ و در حیات جاودانه‌اش از همین دنیا معلوم است و ما بقی جمله خودفریبی می باشد. اگر نشانه و آثار بهشت و دوزخ بر اهلش از همین دنیا معلوم نمی بود، پس چه حجتی ملموس برای بشر در حقانیت دین وجود می داشت؟ باید باور کنیم که دین و آثار و عواقب دینی در بشر منشأ و علت دنیوی دارد و اصلاً برای دنیاست و احکام دین برای پس از مرگ بر پیامبران نازل نشده است. پس از مرگ که هر کسی خواه ناخواه طبق کلام قرآن به خدایش رجعت می کند و روی در روی خداست و لذا نیازی به احکام و باید و نباید ندارد و حکم از جانب خداست و برای بشر در آنجا عملی وجود ندارد که دین لازم آید. و به علاوه اگر بهشت و دوزخ فقط وقایع پس از مرگ و پس از قیامت کبراست، پس چرا این همه آیات در قرآن دارد و هر عمل درست و نادرست آدمی بلا فاصله به نتیجه ای از اجر بهشتی و دوزخی توأم آمده است؟ اگر اینها امور فقط مربوط به پس از مرگ است، ارزش این آیات که عمده قرآن را و روح و نتایج احکام و اعمال را تشکیل می دهد برای بشر در حیات این دنیا چیست؟ اگر چنین است، پس چرا این همه در قرآن امر به تفکر و تأمل و تدبر در آیات قرآنی شده است؟ اگر اینها همه امور و وقایع پس از مرگ است، پس تفکر در آیات قرآن جز به خیال بافی و جنون و انحراف و گمراهی نمی انجامد و بسیار هم مضر است. زیرا تفکر در وقایعی که اصلاً مربوط به این حیات دنیایی نیست و نشانی از آن در دست نیست، جز به خرافات و افزایش جهل نمی انجامد. همانطور که همه اعتقادات و باورهای دینی که بر اساس چنین افکاری پدید آمده است، سراسر جهل مرکب و خرافات و جنون و فریبکاری و دین فروشی و نفاق است و خاص مسائل مربوط به بهشت و جهنم در اذهان چنین مردم و علمایی تبدیل به ابتذال و طنز و مسخرگی شده است و گاه وقیحانه ترین این طنزهای به اصطلاح مذهبی درباره بهشت و جهنم را از دهان علمای کذایی دین می شنویم و این بدان معناست که اعتقاد دینی آنها کاملا منافقانه و بی اساس و نمایشی است. زیرا گل سرسبد مسائل قرآنی را که همانا بهشت و جهنم می باشند متعلق به جهان دیگر می دانند. لذا دین در نظر آنها یک واقعه نسیه و بی اساس در این دنیاست و وعده سرخرمن است و این است که دکانهای پیش فروش کردن املاک بهشت در میان به اصطلاح روحانیون مذاهب از قدیم تا کنون رایج بوده است. حالان که همه مسائل مربوط به بهشت و جهنم در قرآن به زبان حال و استمرار است و نه زمان آینده. و خداوند می فرماید بدانید که دین خدا هر آن واقع است، نه اینکه واقع خواهد شد. در قرآن هرگز آیه‌ای به معنای به بهشت یا جهنم خواهید رفت وجود ندارد. آیه مورد بحث نیز شرح واقعی جاری است نه مستقبل. مثلا آمده است که متقین در جنات نعیم به سر می برند، نه اینکه به سر خواهند برد، و یا اینکه کافران در جهنم سوزان هستند، نه اینکه خواهند بود. منتها اگر کافران توبه نکنند و خود را در همین دنیا از عذابهای دوزخ نجات ندهند و کافر بمیرند، پس از مرگ هم دوزخشان ادامه یافته و بلکه شدیدتر خواهد بود. مثلا اینکه خداوند مؤمنان را در این جهان از امور دنیوی کاملا بی‌نیاز می‌کند بدان معناست که آنها در جنت به سر می‌برند که همه نیازهایشان برآورده می‌شود و دیگر نیازمند و دریوزه و حریص نیستند. زیرا در قرآن آمده است که و اهل بهشت هر چه که بخواهند فراهم می‌شود و این همان بی‌نیازی است که از همین دنیا آغاز می‌شود، همانطور که حرص و ولع فزاینده اهل دوزخ نیز از همین دنیا وجود دارد و پس از مرگ شدیدتر می شود. مسئله دیگر این است که نشانه های جمالی بهشت و دوزخ برای همه به چشم سر مشهود نیست. همانطور که خداوند می فرماید آتش دوزخ کافران را محاصره کرده است و آنها نمی بینند، ولی برخی از مؤمنان این محاصره آتش را می بینند. همانطور که خداوند نیز حاضر و ظاهر و ناظر است و غایب نیست، ولی فقط برخی از اولیای خدا او را دیدار می کنند. و به علاوه دین اسلام عرصه قیامت است و کل بشریت در قیامت قرار دارد و قیامت روزی است که همه نهانها آشکار می شود. قرآن همانطور که آمده است که دوزخ آشکار شد. قرآن و جنت بسیار نزدیک شد. قرآن این نزدیکی و آشکاری به لحاظ مکانی نیست، بلکه به معنای معرفتی و بصیرتی است. آنان که ایمان می آورند در حریم امن امنیت پروردگارند که همان جنت است که در آن روابط مؤمنان سراسر صالحانه و دوستانه و از روی سلامت و صدق است. همانطور که در قرآن آمده است مؤمنان در جنت جز کلمه سلام هیچ کلام دیگری با هم ندارند، یعنی به صلح و اتحاد رسیدند و هیچ اختلاف و جدالی ندارند و به تفاهم کامل دست یافته و لذا نیازی به حرف و منطق نیست جز سلام. و اهل جنت راحت و در صلح با خویشتن است و عمل صالح به این معناست، یعنی اعمالی که انسان را از جدال و خصومت و بیزاری نسبت به خویشتن خارج ساخته و او را با خودش به صلح و دوستی و اتحاد برساند و دست از کفر ورزیدن نسبت به دل و وجدان خیش بردارد و تسلیم ندای دل گردد و با دل خود دوست شود. خود جریان این عمل صالح همان جریان قرار گرفتن در جنت وجود است. بهشت و جنت فقط برای انسان است و در خارج از جغرافیای وجودی انسان جایگاهی ندارد. و از آنجا که طبق کلام حضرت علی علیه السلام انسان همان جهان صغیر و فشرده شده است و جهان هستی هم همان انسان کبیر و بست یافته است، لذا وسعت بهشت به اندازه کل عالم هستی است و وسعت دوزخ هم دقیقا همان است و این امر از جانب پیامبر اکرم صلی الله به وضوح روایت شده است. پس بستگی دارد آدمی از کدام درش وارد جهان شود. مؤمن از درب دل وارد جهان می شود و کافر از درب گل. مؤمن جنت را می یابد و کافر همان جهان را دوزخ می یابد. پس بهشت و دوزخ دو جلوه از جهان هستی است. آن که از درب انسانیش یعنی دل وارد شود بر بهشت جهان وارد می شود. پس بهشت همان سیما و صفت و وضعیت انسانی جهان است و دوزخ هم وضعیت مادون انسانی جهان است، یعنی حیوانی. و این است که خداوند در کتابش کافران را در مقام حیوانات و بلکه پست تر از حیوانات قرار داده است. جهان دل و جهان گل. بشارت. و اما مژده‌ای که به مؤمنان صالح درباره جنت داده می شود، یک هشدار باش و دعوت به معرفت و درک وضع وجودی آنهاست تا این نشانه هایی که از جنت در قرآن آمده است، درک شود و دیده گردد. و این معرفت نفس مؤمن از وضعیت بهشتی خیشتن است. و اصلاً بهشت محل تنپروری و حیات غرایز حیوانی نیست، برعکس آنچه که اکثر مردم تصور می کنند. یعنی بهشت برای بهشت نیست، بلکه بهشت یک وضعیت مناسب وجودی برای مؤمن است تا خدایش را و خودش را بشناسد و علم و معرفت توحیدی یابد و کمال یابد. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید در بهشت متقین برای رسیدن به علم علی علیه السلام آماده می شوند. پس بهشت دانشگاه علم حقیقی است و نه هتل فسق و عیاشی. زیرا تا وجود آدمی به آرامش و آسایش و قرار نرسد و و ذهن تعادل و قرار نگیرد، قرایز از توحش و جنون نجات نیابند و دل به نور حق روشن نشود، امکان کسب علم حقیقی وجود ندارد و انسان در پریشانی و رنج و تاریکی قرار دارد. همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید، جنت اجر عاشقان حقیقت و معرفت است، نه غایت تاجران و بهشت پرستان. و باز می‌فرماید، هیچ کس به قصد اینکه به بهشت برسد، به بهشت نرسید. و باز خداوند در قرآن می‌فرماید، گمان کرده اید که می توانید به جنت من وارد شوید تا قبل از این که چون موی باریک نشده باشید و از سوراخ سوزنی عبور نکرده باشید. پس همه حق پرستان و عارفان و اولیای خدا از همین دنیا بر بهشت خدا واردند و در آن زندگی می کنند و به همین دلیل امکان تعالی و اخلاص معنوی و علمی و معرفتی می یابند. و به همین دلیل است که خداوند می‌فرماید که ابلیس به عاشقان خالص من نمی‌تواند نزدیک شود، زیرا ابلیس در دوزخ است و نمی‌تواند و اجازه ندارد که به بهشت وارد شود. از همین روست که وجود مردان حق آرام بخش و شفا دهنده است، زیرا در بهشت خدا قرار دارند و مظهر سلام و سلامتی هستند. از اعمال صالح آن اعمالی است که لیاقت ورود مؤمن را به بهشت وجود فراهم می کند. اعمال صالح اعمالی است که انسان را به آرامش و قرار می رساند و بهشتی می کند. پس هر کسی که آرام و قرار ندارد و رنجور است و کلافه و عصبی است، بدان که نه عمل صالح دارد و نه ایمان دارد، هرچند که همواره مشغول دعا و نماز و روزه و حج و خیرات و صدقات باشد. همه اینها اعمال فاسقانه است که او را دوزخی کرده است. به همین دلیل است که در این آیه مذکور گفته می شود که وقتی که اهل بهشت از رزق بهشتی داده می شوند، می گویند که اینها ظاهراً همان رزقی است که قبل از ورود به بهشت هم داشتیم. یعنی ظاهراً همان است، ولی خواص آن در وجود اهل بهشت به کلی آثار و صفات دیگری پدید می آورد و باطناً متفاوت هستند. یعنی مثلا سیبی که از درختی به دست فردی می آید، یا بهشتی است یا برزخی یا دوزخی، و آن ربطی به خود آن سیب و به آن درخت ندارد و بلکه به خورنده اش مربوط است. برای مؤمن بهشتی، آن سیب سراسر تبدیل به قوت و سلامت و آرامش و شکر و شعور و معرفت و عزت و رشد می شود و همان سیب برای دوزخی تبدیل به ضعف و نفخ و کدورت و نفرین و تشنج و عصبیت و فحش و خشم و درد و جهل و تاریکی می شود. البته این بهشت پس از مرگ بسیار عالی‌تر و نابتر است، همانطور که این دوزخ پس از مرگ بسیار دردناکتر و عذاب‌آورتر است، زیرا با از میان رفتن موجودیت خاکی برای اهل بهشت بهشت تر می شود و برای دوزخیان دوزخ تر می گردد، زیرا تنها پناه و مأمن اهل دوزخ خاک است و ماده و با از دست دادن آن در قحطی مطلق سرنگون می شود. ولی برای مؤمنان آدم خاکی محدودیت و حجاب است و با از دست دادن آن به آسایش و رونق بسیار عالی تری می رسند. بهشت و اما جنت به معنای باغ و بستان است، منتها نه باغی که به دست بشر پدید آمده و به بار نشسته باشد و آبیاری شود، و باقی نیست که در مالکیت فرد یا گروهی باشد. باقی است که مطلقاً از هر مالکیتی جز خدا مبراست و اهلش مالکش نیست. و از این روست که در آن با صلح و صفای کامل به سر می برند و لذا نهرها که این باغها را آبیاری می کنند در زیر آن جاری هستند. تجری من تحت حل انهار و این باغ خود به خود از این نهرهای آب تغذیه می کند. منتها باقی است که حاصل عمل صالح مؤمنان است و خداوند بر این اساس این باغ را پدید آورده است و لذا طبقات و مدارج گوناگون دارد که جایگاه مؤمنان در درجات اخلاص و کمال اعمال صالح است و به زبانی درجات صلح و یگانگی مؤمن با خود و با خداست و جایگاه های توحید و یگانگی انسان با خیشتن است در درجات تکاملی و فقط انسانی که در درجه ای از اتحاد با خیشتن رسیده است می تواند اراده و خواسته هایش را محقق و واقع نماید و این است که کامل ترین تعریف از معنای انسانی جنت آن است که در آنجا مؤمنان هرچه که اراده کنند واقع می شود و این مقام توحیدی وجود انسان است که به درجه ای از اتحاد با دل خود رسیده که هرچه که دلش بخواهد همان می شود و می دانیم که کانون اراده و خواهش در وجود انسان دل اوست و ذهن فقط طراح و برنامه ریزی کننده امکان خواسته هاست و مفسر و مترجم اراده و دل بشر است و همواره هم ناکام می شود و انسان مؤمن توانسته است با عمل صالح ذهنش را تسلیم دل نموده و مطیع دل سازد و از اسارت گل پاک شود و این است که اعمال و حالات مؤمنان در نظر کافران به جنون میماند و آنها را متهم به بلاغت و دیوانگی میکنند و این حدیث جعلی هم که مسلماً به دست کافران و منافقان ساخته شده و به پیامبر اکرم صلی الله نسبت داده میشود دال بر همین قضاوت احمقانه آنهاست که حد اکثر اهل جنت مجنونین هستند. جنه به معنای مخفی بودن و غیبی و نامرئی بودن است و جن هم به لحاظ ریشه لغوی از همین معناست زیرا موجودات نامرئی و غیبی هستند و جنت هم از همین مصدر است و به معنای باغ نامرئی می باشد و متعلق به کسانی است که از اسارت و پرستش جهان مرئی رسته و چشمشان به جهان غیب گشوده شده است و بر آن جهان وارد شدند در عین حضور فیزیکی در جهان ماده و در به ورود به آن نیز دل است که بر کافران بسته و محروموم گردیده است. پس اهل جنت همان اهل دل است و بر روح و روحانیت جهان وارد شده و به معنای واقعی روحانی شدند. یک معنای دیگر واژه جنه نیز روح، دل و باطن می باشد که در فرهنگ عرب و قرآنی به کار می رود. می دانیم که کلیه اعمال بشری بر انگیزه و اساس دو غریزه بنیادین وجودی یعنی گرسنگی جسمانی و شکمی و گرسنگی روانی و شهوانی یا جنسی شکل می گیرد. و انسان فقط به واسطه معرفت است که می تواند این دو غریزه سیری ناپذیرش را سیر و راضی نماید و آن در جنت محقق می گردد و از این روست که انسان امکان فعالیت های فوق غریزی و فوق مادی را به دست می آورد و در راه کمال معنوی گام بر می دارد و این ارضای کامل در هر دو حالتش در جنت امکان می یابد. غذای بهشتی و همسر بهشتی، غذای پاک و همسر پاک، رزق طیب و زوج مطهر که دوتا از محوری ترین ویژگی جنت است که در قرآن مکررن ذکرش رفته است و چون اهل جنت از این دو نیاز اساسی برخوردار و راضی شده اند به سلامت و قرار و تمکین رسیده و آماده برای کسب علم و معرفت حقیقی هستند زیرا می دانیم که محوری ترین و دائمی ترین دغدغه و استراب بشر همین دو مسئله است و اصلا تمام قوای وجودیش در همین دو مسئله به هدر می رود و سایر فعالیتهایش نیز در خدمت شکم و زیر شکم است. حتی درس خواندن و فعالیتهای هنریش آگاه و ناخودآگاه از این دو انگیزه تغذیه می شود و این یک واقعیت عام بشری است و هر که این واقعیت را منکر باشد خودفریب است و این همان حیوانیت بشر است که در اشرف مخلوقات خدا و به واسطه روحی که خدا در ذات خلقت او دمیده است بی پایان و اشباع ناپذیر است و فقط رزق و همسر پاک است که این دو غریزه اشباع ناپذیر را قانع و غنی و راضی و بی نیاز می کند و لا غیر. و هزاران فلسفه و هنر و موعظه های اخلاقی و عرفانی هم کمترین اثری ندارد و بلکه غرایز را رنجور و روان بشر را حق باز می کند و بر رنج های عمومی افزاید و امروزه هم در جهان غرب و کفر و هم در شرق نفاق به دو گونه متفاوت مواجه با این معمای رنجور و مالی خولیایی در جوامع بشری هستیم که با خوردن و شهوترانی هرچه بیشتر آتش و جنون این دو غریزه است که بیشتر می شود و بس. و در شرق و جهان اسلام هم می بینیم که با نصایح و تبلیغ و تهدیدهای اخلاقی فقط مردم رنجورتر و ریاکارتر شده و فسادشان در زیر پوسته آداب پنهان است و به بهانه ای منفجر می شود و همان منجلاب غرب را از خود به معرض تماشا می گذارد. و همه آنهایی که بهشت خدا را به تمسخر می گیرند و آن را در خور بشر متمدن امروزه نمی دانند، بیشتر از سایرین بر حقانیت این بهشت و به درماندگی و دروغ خود آگاهند.